الله الرحمن الرحیم. یکی از وجوه دیگری که بهش استدلال شده و یا برای تأیید ذکر شده این روایت ابن عشیم است، موسی بن عشیم، یک باب 25 از ابواب بیع الحیوان. عن ابی جعفر علیه السلام عن عبد لقوم مأذون له فی التجاره. یه وقت قبلا هم ظاهرا این روایت رو خوندیم. عن عبد لقوم مأذون له فی التجاره، یه عبدی بوده که بهش اجازه داده بودن کار بکنه. دفع الیه رجل 1000 درهم فقال اشتر بها نسمتن و اعتقها عنی و حج عنی بالباقی. یه عبدی رو بخر آزاد کن، باقی دیگه شم برای من حج بیار. ثم مات صاحب الالف، اون صاحب 1000 تا مرد. فانطلق العبد فاشترى اباه فاعتقه عن الميت، رب باباشو خرید و آزادش کرد از طرف اون میت. و دفع الیه الباقی یحج عن الميت فحج عن، و باقی دیگه شم بگیر برو حج. خلاصه نونی در اومده، اول خلاصه باباه بخوره، هم آزادش کرد هم پول روشتاد گفت برو باش حج بیا. و بلغ ذلک موالی ابی و موالی و ورثه المیت، مولای پدر این عبد و موالی خود این عبد و ورثه میت اینا دعوا کردن. این عبد یه مولایی داشت، ورثه میت هم یه مولایی داشتن که اون شخصی بود که ورثه میت هم دعوا کردن، یکی هم مولای موالی ابی و موالی خودش و ورثه میت، این سه تا طایفه دعوا کردن. فاختصموا جمیعا فی الالف، همه دعوا سر این 1000 درهم بوده. فقال موال العبد المعتق انما اشتریت اباک بمالنا، اون عبد آزاد شده گفتن تو پولای خود ما را ورداشتی و بابا تو خریدی و آزادش کردی. انما اشتریت اباک بمالنا. و قال الورثه، ورثه اون مرد که مرده، انما اشتریت اباک بمالنا. و قال موال العبد انما اشتریت اباک بمالنا، گفتن اصلا پولای خود ما را ورداشتی، بابات که مال ما بوده خریدی. فقال ابو جعفر علیه السلام اما الحج فقد مزت بما فیها لا ترد، دیگه اون که تموم شده و اون بر نمی گردد. و اما المعتق فهو رد فی الرقل موالی ابی، این بر می گرده به موالی پدرش، به اون مولای اصلیش. و اما المعتق فهو رد فی الرقل موالی پدرش. و ایل فریقین بعد و اقام البینه علا انه اشتراه و اباه من اموالهم کان له رقا، ورسه میت اگر اقامه کردند که این پولا مال اونها بوده، یا اینکه موالی عبد و ورسه میت و یا مولای خود این کی، مولای خود این عبد مأذون، اگر اینا ثابت کردن عبد مال اونهاست. کیفیت استدلال به این روایت اینه که اینجا 3 نفر با هم دعوا دارن. یک نفرشون که مولای خود این عبد آزاد شده است، این میگه که به اون عبد مأذون میگه تو بابات را از پول ما خریدی و آزاد کردی، عبد مال ما بوده پول هم مال ما بوده، بنابراین اصلا وقع بیعه غیر صحیح من رأسه، چون بی طرفینی بایع و مشتری میخواد، این عبد را با اموال مولای عبد خریده، خب عبدی بوده مال یه نفر، پولای او رو ورداشه خرید است، اصلا خرید و فروشی محقق نمیشود. مولای عبد، پولای مولای این عبد معتق، بر فرض این که مال اونها بوشه، اصلا بیعی محقق نشد. و اما اگر بنا بوده است که نه با این پولهای کی خریده باشد، با پول یکی مولای عبد معتقی که دیگه چی، موالی خود این عبد معتق، این مولای عبد معزون خریده باشد، این عبد معزون بوده با پولای او رفته باباش رو خریده است، این عبد معزون بوده رفته با پولای مولای خودش از یکی دیگه باباش رو خریده است، این هم که یقع البیع صحیحاً و فضولینی، برای اینکه این معزون بوده در تجارت با پولای خود مولای آذن رفته عبد رو از دیگران خریده، گفتن با پولای ما رفتی خریدی. حالا خرید کار ندارم، میگن حالا ببینید، اجازه بفرمایید، شما اجازه بفرمایید. این معزون بود از، حالا فرزینه برمیگردد، که فرزینه گفت که هر کدوم ثابت کردن میشه مال اونها، اون آزادیش بی اثر میشد، اون آزادی که اثر ندارد، که در این صورت هم بیع صحیح بوده، عبدی بوده معزون رفته برای آذن باباشو خریده است، این هم میشه بیع صحیح. اللهم الا ان یقال که نه، اینجا فضولیه، این بیع فضولیه، برای اینکه اینا میخواستن چیزی خریداری بشود که سودی براشون داشته باشد، و وقتی پدرش رو خریده دیگه سودی برای اون مولای آذن ندارد. اینم جوابش اینه، از کجا که سودی ندارد؟ فرض اینم عبد رو خریده برای مولاش، که برای مولای آذن آزاد نمی شود. اگر انسان پدر و مادر خودش را برای خودش بخرد، یسیر و هر را، انسان مالک عمودین نمیشه، ولی این که برای خودش نخریده، این خریده برای مولای آذن، بنابراین این هم یقع و فضولین و گیری از این جهت صحیحن و اصلا فضولینی. فقط استدلال در صورتیه که برای اون شخصی که پول را داده خریده باشد، برای اینکه اون شخص پول را داد و اینو وکیلش کرد که بره عبد را بخرد و حج به جا بیارد، بعد از آنی که اون مرد این رب و حج به جا آورد، بعد از موتش رب حج به جا آورد، خب این و اموال 1000 درهم منتقل میشه به ورثه، وکالت هم با موت موکل باطل میشود، بنابراین این آقای عبد که رفته خریده است با اون 1000 درهم دافع که بهش داده بوده، چون مال ورثه بوده، یقع و فضولی. یا و فرض این است که در این روایت میگه ای الفریقین اقام البینه فالعبد لهم، همینقدر که ادعا میکنن عبد مال ماست، یعنی دارن چیکار میکنن؟ یعنی دارن شراء را اجازه میدهن، میگه رفته بابای ما رو خریده، مال ما هستش، با مال ما خریده، مال ما هستش. حضرت میفرماده هر کدام بینه اقامه کردن فالعبد لهم، یعنی وارثای اون دافع 1000 درهم اگر بینه اقامه کردن که با اون 1000 درهم اونا خریداری شده، بیکان فضولین، و با این ادعایشون دارن اجازه میدهن، و با اجازه یقع و این بی فضولی، یا میگن با پول ما خریده، عبد مال ماست، یقع البیع فضولی. یا من گیج شدم چون دو تا بحثایی داشتم امروز، هر دو بحثش گیج کننده بود و خیلی هم مفید نبود. یه بحثی رو راجع به فقه الرضا داشتم مطالعه میکردم، دیدم اوه چی کردن راجع به فقه الرضایی که اصلا معلوم نیست کتاب کی بوده، مؤلف کی بوده، چی کی بوده. حضرت صاحب مستدرک خیلی تلاش میکنه که بگه آله این مال حضرت رضا سلام الله علیه، صاحب فصول معزوم ور میگه نه مال صاحب رضا، صاحب مال امام رضا ثابت نی باشد، یه ور محققی مثل صاحب فصوله، یه ور محدثی مثل فاضل. اینقدر بحث کردن که آدم گیج میشه. من تو اونها که یختی گشتم اصلا خسته شدم، سرم دوران پیدا کردم، سر شما که حال دوران من شما بی مطالعه دوران پیدا کردم، من با مطالعه. این یه بحث. یه بحثی دیگه در این روایت بود که حالا عرض میکنم این روایت نمیشه بشه استدلال کرد، جهاتی دارد از اشکال، ولی باز رو این روایت هم بحث زیاد شده، از بحثایی که خسته کننده است، چون اصلش آخرش به نتیجه ای نمیرسه. خیلی هم بحثی علمی نی که تو ذهن آدم بمونه، تو مخ آدم بمونه اون بحث علمی. حالا بعد اینم بگم، یکی از چیزایی که اونجا استدلال کردن برای اینکه این فقه رضا مال حضرت رضا است، میگه که اون افرادی که آوردن و آدمای خوبی بودن، میگن دیدیم که خط امام هشتم اونجا بود، روی اون کتاب خط امام هشتم بود، و خب پس معلوم میشه که این کتاب مال امام هشتمه، چون خط امام هشتم بود. خب یه کسی نیست بپرسد که خط امام هشتم رو کجا شناختن؟ خط امام هشتم که کوفی بوده، بعدم حالا امام هشتم اونو امضا کرده باشه؟ پس مگه حالا بود که معمولا میدن یه چیزی امضا کنه، اون پشت اونجا رو مثلا امضا کرده باشه، مگر اینکه مثلا نوشته باشد که عجزتو که نقل کنن، که عجزتو نمیخواد، امام نمیخواد دیگه تو کتاباشون عجزتو یا امضا بوده، مثل حالا که تا یه کسی مثلا برنده مسابقه میشه میگن آقا یه امضا بزن، یه امضا بزن، یا اینجوری باید بگیم امضا بوده یا عجزتو بوده، عجزتو نقل، و هیچ کدومش با امام هشتم نمیسازه. اولا سنیم از کجا تشخیص دادن این خط خط امام هشتم است؟ سیدنا الاستاذ سلام الله علیه میفرمود که من رفتم کتابخانه سامن الائمه، ظاهرا شیخ بهایی رو میگو، شیخ بهایی یه قرآن اونجا بوده، نگاه کرده فرموده است من یقین دارم این قرآن به خط امیرالمومنین سلام الله علیه بوده، نه به خط حضرت یوسف، به خط امیرالمومنین. گفت یقین کرده که به خط امیرالمومنین سلام الله علیه بوده. بنده هم میفرمود رفتم نگاه کردم یقین کردم که خط امیرالمومنین نیست. به هر حال اینجور نیست که صرف اینکه اونجا پشتش نوشته به خط علی امام رضا علی ابن موسی رضا بگیم مالد. این حالا بعد معلوم میشه این بحثیم چجور مثل او نه ثمره علمیه اونچنانی دارد نه ثمره عملیه اونچنانی. اجازه بدید اینی که یورد در باب دعوا، یورد دو در باب دعوا پلون میگذارندش تا ببینیم چه میشود. چرا یورد دو در باب دعوا؟ برای اینکه اون به هر حال بی واقع نشده. او میگد با پول ما، بابات رو که از ما بوده رفتی خریدی، یعنی بایع و مشتری که بوده یه نفر بوده، از کیسه خودش به کیسه خودش. توجه میفرمایید اینکه یورد دو به اون مولای عبد، به اون یورد، برای اینکه اونا مدعیان عبد مال ما بوده، پولا هم مال ما بوده، این آقا پدر، ببخشید پدر مال ما بوده، پولا هم مال ما بوده، این آقا آمده با پولای ما چیکار کرده؟ با پولای ما عبد خودمونو خریده، از خودمون خریده برای خودمون. این یقع باطلن من رأس. او اولا مقام دعواست و سرشم اینه. توجه بفرمایید، پس استدلال به این روایت فقط مربوط به اینه که بگیم این بی واقع شده، در صورتی که این بی برای کی واقع شده باشد؟ ورثت الدافع. ورثت الدافع بنابراین که این وکیل بوده و وکیل بعد از فوت موکل وکالتش از بین میره، 1000 درهم مال آقایان ورثه است و اجازه نداده بودن اونها، حالا دارن بیعشو اجازه میدن، حالا میگن که بله مال ماست، این عبدو بده به ما بریم. این استدلال به این روایت. چند تا اشکال به استدلال به این روایت هست. اولا در سندش اشکال هست، برای اینکه موسی بن عشیم امرش غایت الامر مردد است بین اینکه ضعیف باشد و از خطابیین باشد و بین اینکه مجهول باشد. بعضی ها گفتن ضعیف است و از خطابیینه، از کسانی که امام صادق سلام الله علیه چیزی بهشون میگفته اینا میرفتن بیرون خلاف اونو نقل میکردن، چش و چش میرفتن دروغ میگفتن. امام صادق به اونا میگفت، میفرموده مثلا مغرب شرقی غروب آفتابه، اینا میرفتن میگفتن نه باید یه نیم ساعت از شب بره تاریک بشه، اون وقت مثلا مغرب شرقیه. خطابیین اینجور بودن، جملاتی را و احادیثی را از امام صادق سلام الله علیه میگرفتن و بیرون نرفته ضد اونو برای دیگران نقل میکردن. اینا خطابیین بودن. میگن ابن عشیم یکی از این خطابیینه. اگر بعضی میگن ابن عشیم ضعیف موسی ابن عشیم لانه من الخطابیین، مرحوم وحید بهبهانی یه جوری خواسته درستش کند حالاتش را، که نه موسی بن عشیم مشترکه و معلوم نی این موسی بن عشیمی که گفتن من الخطابیین اون موسی بن عشیم باشد، نه اون موسی بن عشیم من الخطابیین یکی دیگه بوده، مرغاره که سنگ بهشون میزنن به این میخوره میگه به اون بود به من نبود، میگه اونا یکی دیگه بودن. وحید بهبهانی اشکالی که شده به وحید بهبهانی قدس سره اینه که حالا بر فرضی که این نبوده، این جز خطابیین نبوده، اما دلیل بر وساقتش غایت الامر نداریم، دلیلی بر وساقت نداریم. اگر این جز خطابیین است که قائلین به ضعف میگن فهو ضعیف جدا و جزمن و ایو ضعف بالاتر از این که روایتو بشنود از در بیرون نرفته دروغ جعل کنه، این ضعفش روشن. و اگر که نه بگید این موسی بن عشیم از اونایی نیست که در خطابین اومده، خب دلیلی هم بر وساقتش نداریم، یسیر و چی؟ مجهوله. پس یا موسی بن عشیم ضعیفه و یا مردد است بین این که مجهول باشد یا ضعیف، این روایت. و عمل اصحابی هم در اینجا نیست که جبران کنه سندش را، بلکه عمل اصحاب برخلافشه و روایت خلاف قواعد درش هست. چون خلاف قواعد درش هست اصحاب هم عمل نکردن و درش خلاف قواعد است. یکی از اون جهاتی که میگن خلاف قاعده است در این روایت اینه که در تعارض بین اصالت و صحه و اصال و فساد معامله، یک کسی مدعی صحت معامله است، یک کسی مدعی فساد معامله است، گفتن قول مدعی صحت مقدمه، یعنی منکره، چون قولش موافقه با اصالت الصحه است، و مدعی فساد باید برد اقامه دلیل کند. در تعارض بین صحت و فساد معامله در باب قضا گفتن قول مدعی صحه لأنه موافق مع اصالت الصحه مقدمه، یعنی منکره، و دیگری باید برد اقامه بیینه کنه. اگه اونا نتونستن اقامه بیینه کنن، منکر چه میخورد؟ قسم میخورد. این قاعده باب قضاه. در اینجا این قاعده تخلف شده، اگه سر دوران نداره اینجا گوش بده، در اینجا این قاعده تخلف شده برای اینکه اون کسانی که میگن با پول ما عبد ما خریداری شده، اینا مدعی چند؟ میگن با پول ما عبد ما خریداری شده، مدعی فسادن دیگه. اون موالی اولیه که میگن با پول ما خریداری شده، این عبد مال ما بوده، با پول ما رفتن خریدندش، این مدعی فساده. اون دو دسته دیگه مدعی صحتن. روایت گفته یرد و به اون مولا، و این دوتا باید اقامه بیینه کنن. ایل فریقین اقام البینه این یکون العبدالله، این خلاف قواعده که در اینجا آمده. چجور شده قول او مقدم شده است، نخیر قول اینا مقدمه. پس روایت ضعف سند دارد، عمل اصحاب جبرانش نکرده، بلکه اصحاب ازش اعراض کردن برای مخالفتش با قواعد. این یک شبه در سند روایت. و اما در استدلال به روایت، استدلال منوط به این بود که بگیم این شخصی که آمده است، اون دافع، پولها را که داده از باب چی پولها را داده؟ از باب وکالت، وکیل کرده این عبد را که برو و یه عبدی را بخر و باقی دیگه شم بره حج به جا بیاره. خب بعد از مرگش، چون بعد از مرگ رفته خریده، بعد از مرگ وقع البیع فضولی، یا لکن لقائلن ان یقول، که اینم فضولی نبوده، اینم بیع صحیح بوده، برای اینکه وصیت کرده بوده. اون آقایی که پول را داد دفع الیه الف درهم و قال که برو این کار رو بکن، او وصیت کرده به سوی این شخص. ببینید روایت اینجوریه: ان عبد لقوم دفع الیه رجل الف درهم، 1000 درهم بهش داد، فقال اشتر بها نسمه و اعتقها عنی و حج عنی بالباقی. گفته این مربوط است به وصیت، ثم مات صاحب العلف فانطلق العبد فاشترى ابا، و بعد رفته پدر خودش را خریداری کرده. باب وکالت نبوده، باب وصیت در اینجا بوده. و شاهد بر این که باب وصیت است، یکی این که فرمود حج تمامه دیگه، پرونده حج رو چیکار کنید؟ ببندید، او پروندهش بسته شده. فرمود که بل اما الحجتو فقط مزد، اما الحجتو فقط مزد، معلوم شه باب وصیت بوده، ولذا الحجتو فقط مزد، به وصیت عمل شده و الحجتو فقط مزد، چون اینا اگر راست میگن اون تمام شده رفته. این یه شاهد. شاهد دیگر برای اینکه این باب وصیت بوده، این که دارد و اعتقها عنی و حج عنی بالباقی. حج در زمان حیات نمی شود، بعد از ممات می شود نائب حج بیاورد، اما در زمانی که انسان زنده است نمی شود دیگری براش چی بیارد؟ دیگری براش حج بیاورد. خب بله، اینا همه فقط راجع به معذور. خب بله، نه اصحاب الحج هن، اصحاب الحج اینجوریه. ببین باب نیابت، نه باب نیابت امسال گرونم از نیابت، امسال که ما نمیخوایم بریم گرون نیابت. ببینید، پس بنابراین اشکال اینه، این جوابش. اما جواب اما الحجتو فقط مزد، برای اینکه به هر حال یک عمل عبادی بوده آورده شده و اینا هم قبول دارن، اون را اشکالی درش ندارن، چه وکالت باشد چه وصیت باشد، ورثه در او اشکالی ندارن. نمیگن حج رو برگردونن، میگن پولای ما بوده عبد برگرده برای ما، یرد العبد اذا اقام البینه یرد العبد. معلوم میشه این وارث های دافع در فرض وکالت هم نسبت به اون حجش دعوایی نداشتن، چون دعوا نداشتن. میفرماد اما الحجتو فقط، دیگران هم دعوا نداشتن، هیچ کس راجع به حج دعوا نداره. حالا این حج از این شخص آورده، حجش مورد دعوا بر این ورثه دافع نیست. و اما این که گفته می شود فرمود حج عنی، و حج عنی با چی نمی سازه؟ با حیات نمی سازد که وکالت باشه، با وصیت می سازد. این ارمال مرحوم نانی قدس سره، عجیبه از ایشون. برای این که حج واجب رو نمی شود نیابت کرد در حال حی، اما حج مستحب که در حال حیات می شود، این اولا. ثانیاً حج واجب اگر بنا شد شخصی استقر علیه الحج و بعد نمیتواند خودش بره بیاورد، میتونه چیکار کنه؟ میتونه نائب بیارد. و ثالثاً در باب کسی که اموال زیادی دارد، استطاعت مالی دارد، ولی از نظر مریضی مریضه و نمیتونه بره، لم یستقر علیه الحج، استطاعت مالی دارد ولی در این حال قصه را عرض میکنم، غرض دارم، به غرض من گوش بدی، استطاعت مالی دارد ولی نمیتواند برد حج، روایات زیاد دارد که یک کسی رو میفرستد که یحجعن، استطاعت مالی دارد، استطاعت راهی هم دارد، فقط استطاعت بدن. اینجا هم روایات گفته یک کسی رو نائب میکنن بره حج به جا بیارد، ولو اصحاب بر طبق او فتوا ندادن و اعراض کردن اصحاب ازش. اینم فرض سوم، طبق ظاهر روایات در حج واجب هم میشه. پس یکی حج مستحب، یکی حج واجب مستقر، اصحاب الحج دو مورد دیگه یادشون نبود، یکی هم حج غیر مستقری که استطاعت مالی دارد، استطاعت بدنی. این قصه رو که عرض کردم یاد آقای آجلوم خدا رحمتش کنه که قدیم بخندید، آقای آجلوم خدا رحمتش کنه گفت یه روز رفتم منزل مرحوم آست احمد خونساری قدس سره شریف، گفت در زدم و کارگره اومد. معمولا روی افرادی در رو باز میکرد، من قیافم یه جوری بود که فکر نمیکرد من میخوام برم کلاشی کنم. اون خادمه در رو باز کرد و من رفتم نشستم. گفت از بیرون شنیده بودم که یه روایاتی هست که اگه کسی پول دارد اما استطاعت بدنی ندارد، روایات داره نائب بگیرند و حج برش بیارند. گفت رفتم نشستم و گفتم آه، من می اومدم یه کسی سوالی کرد که اگر کسی استطاعت مالی داره، وضع مالیش خوبه، اما مریضه نمیتونه بره، حج برش واجب شده یا نه؟ گفت اصحاب طبق قواعد بلا فاصله فرمودن رضوان الله تعالی علیه، فرمودن نه، مستطیع نشده دیگه، از نظر بدن استطاعت نداره، چون هم استطاعت بدنیه میخواییم، هم مالیه، هم سربیه، هم وقتیه. نه خدا آف از اون روایاتی که دارد که اگر اینجور شدی کسی رو میفرستند برش حج به جا بیاورد، اونا چیه؟ خب اونا گویای این گشنیده بودن، اونا گویای اینه که این حج میشود نائب، باید نائب بیارد، مستطیعه که میگه نائب میگیرد. گفت آست احمد فرمودند، خب فقیه بزرگوار فرمودند که نه، این معرضان انه از حابه است و این استحباب وجوب نداره. حسابی پولی به من داد. گفت یکی دو بار دیگه میرفتم سراغش، تا میرفتم و منو میدید یه درخواستی میکردم به حساب اون مسئله علمی که مطرح کرده و به خالش من آدم ملایی هستم یه پولی به میده. یه روز گفت تو مسجد حاسد عیزالله اشتباه کردم، تو مسجد حاسد عیزالله ایشون توی محراب نشسته بود. گفت من رفتم آهسته تو گوشش یه چیزی گفته. گفت آس احمد قدس سر رو با این خیلی احتیاط میکرد در وجوهات، گفت دستش رد به جیبش بره، یکی از اطرافیانش اشاره کرد که نه بابا این کلاش این طلبی به درد خود محصل نی. گفت تا اینو گفت چه آس احمد به ما پول نداد دیگه هیچ وقت نتونستم سراغش برم. خلاصه اون اشتباه، ولی اون روایته که اونجا خونده بودم خیلی برام جالب بود، خدا رحمتش کنه. میگو حالا این قصه دیگه میگم تمام چون یادش کرده باشیم. گفت که یه قدری چون من خودم خسته شدم، شما از خستگی درد الان تمامش میکنه. گفت یه روزی بابام خدا بیامرز یه قیافه خوبی داشت، بابام گفت جزء متعینین محل، یک پالتوی قشنگی بهش پوشوندم و بردمش در خونه آقای خونساری قدس سر و رضوان الله علی پدرش و خودش همش. گفت رفتم اونجا و گفت که اون کارگر اومد، گفت چیکار داره؟ گفتم آقا حساب داره، میخواد حساب بکنه. گفت این بلا فاصله در باز کرد و رفت اونجا. گفتش گفته بودم وقتی میری اونجا بگو وضع من خوب بود و ورشکست شده بودم و اینجور. گفت رفتم اونجا و نشستم و گفت اون کارگرم اومد چای برام آورد و گفتم آقا من ورشکست شدم و اینجوری. گفت اصلا یه چیزی جزئی کمک کرد یا کمک نکرد اومد بیرون. بعد گفت خادم عصبانی شده من، گفت تو گفتی حساب داره؟ گفتم خب ولی حساب داشت. گفت نه این اومده میگه قرض دارم. گفتم قرض دارم حسابه؟ میگه قرض دارم حساب میخوای؟ حساب میگه حساب همش باید بده، حساب برای گرفتن. صلی الله علی سیدنا محمد.